رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مقامات امنیتی و شاهدان عینی گفتند که اعتراضگران در شهر بصره عراق اموال کنسولگری ایران را در این شهر دزدیده و سپس بنا را آتش زدند. به قول مقامات امنیتی، هنگام هجوم ناراضیان خشمگین بالای کنسولگری ایران کسی در داخلش نبوده است. اعتراضگران تهران را به دخالت در کارهای داخلی عراق متهم کردند. شهر بصره در 3 کیلومتری مرز ایران و عراق جایگیر است. اعتراض‌های گسترده در شهر بصره از روز دوشنبه گذشته آغاز شد که هدف آن جلب توجه حکومت آن کشور برای فراهم کردن خدمات اساسی با شمول آب آشامیدنی و برق خوانده شده است. اعتراض‌ها در شهر بصره با درگیری‌ها همراه شد و در نتیجه به قول مقامات 12 نفر جان باختند. ایران و عراق از سال 1982 تا 1988 با هم جنگیدند، اما روابط میان این دو کشور بعد از سرنگونی رژیم صدام حسین بهبود یافت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک نامه به پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان جشن 27مین سالگرد استقلال کشور را تبریک گفته است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان این نامه را روز 8 سپتامبر نشر کرد. پوتین در نامه خود از مناسبت های روسیه و تاجیکستان توصیف کرده است. رئیس جمهوری روسیه اظهار باور کرده است که در آینده نیز متحدی و شریکی استراتژی تاجیکستان و روسیه ادامه خواهد یافت و دو طرف آن را به منفعت مردم و به خاطر ثبات و امنیت در منطقه آسیای مرکزی تحکیم خواهند بخشید. خدمات مطبوعات پرزیدنت میگوید امام علی رحمان روز 7 سپتامبر از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز نامه تبریکی گرفت که در آن از حمله روز 29 ایول در حدود ناحیه دنگره و همکاری دوشنبه و واشنگتن در رابطه با مبارزه با تروریسم یادآوری شده است. اینچنین سی جین پین رهبر چین، شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان و سلمان ابن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در نامه‌های جداگانه رئیس جمهور و مردم تاجیکستان را با جشن استقلال تبریک گفتند. تاجیکستان روز 9 سپتامبر سال 1991 استقلال خود را اعلان کرد. هزاران نفر با ناراضگی از تصمیم حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای عملیات در شهر ادلیب بعد از ظهر 7 سپتامبر به خیابان‌ها برآمدند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که این عملیات باعث به فاجعه انسانی خواهد شد. اعتراض‌ها پس از آن آغاز شد که حسن روحانی رئیس جمهور ایران و ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در نشست تهران از تصمیم رژیم اسد برای تحت نظارت کامل درآوردن ادلیب، آخرین پناهگاه شورشیان، پشتیبانی کردند. روحانی روز 7 سپتامبر گفت این عملیات ناگزیر است، اما خواست که غیر نظامی ها قربان نشوند و افزود
مبارزه با تروریسم در ادلب بخشی اجتناب ناپذیر از مأموریت اعاده صلح و ثبات در سوریه است، اما نباید این مبارزه به غیر نظامیان آسیب برساند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در نشست تهران با عملیات در ادلیب مخالفت کرده است. او پیشنهاد نمود است که در ادلیب آتش بس اعلان شود. در همین حال گروهی دیدبان حقوق بشر در سوریه که مرکزش در لندن است گفت نیروهای هوایی روسیه و سوریه ادلیب و منطقه های اطراف آن را بمب باران کردند. جورج پاپادوپولوس یک مشاور ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 به خاطر دروغگویی به ماموران اداره تحقیقات فدرالی به 14 روز حبس محکوم شد. دادگاه فدرالی در واشنگتن روز 7 سپتامبر پاپادوپولوس را محکوم کرد. بر اساس یک سند دادگاه او در جریان مرافعه به تکرار عذر خواست است و گفته است که به خاطر آن دروغ گفت که تماسش را با جانب روسیه کم نشان داد. پاپادوپولوس اولین کسی است که به اتهام‌های وارد شده از طرف دادستان ویژه رابرت میولر اعتراف میکند. این عضو تیم سیاست خارجی ترامپ در جریان مرکه انتخاباتی سال 2016 با برخی از افراد تماس برقرار کرده بود که بعداً مقام‌های آمریکایی گفتند گمان می‌رود آنها ماموران روسیه هستند. پاپادوپولوس در ماه اکتبر سال 2017 پذیرفت که در مورد تماسش با این افراد به اداره تحقیقات دروغ گفته است. سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت که 6 عضو یک گروه جنگجوی کرد را کشته است. این افراد در حمله ماه ایول به یکی از نقطه‌های مرزی ایران در نزدیکی عراق متهم بودند. مقامات ایرانی گفتند این 6 تن متعلق به گروه حزب حیات آزادی کردستان هستند. به گفته ایران در حمله روز 20 ایول این گروه مخالف سیاسی کرد 10 عضو سپاهی پاسداران را کشته است. حزب حیات آزادی کردستان که فعالیتش ممنوع است با حزب کارگران کردستان رابطه دارد. و شورای وسایت اخبار عامه یک سازمان مستقل ژورنالیستی به خیرالله میرسعیدوف خبرنگار و رهبر کوین تاجیکستان جایزه همراهی ژورنالیستان را سپرد. مراسم تقدیم جایزه 8 سپتامبر در روز بین‌المللی همراهی ژورنالیستان در دوشنبه برگزار شد. میرسعیدوف هنگام گرفتن جایزه از همه آنهایی که برای آزادی اش تلاش کردند سپاسگزاری نمود و همزمان گفت حادثه‌ای که به سر او آمد بگذار آخرین باشد و آرزو کرد که کسی هم پس پنجره نرود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نامده جنس باور درو
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
مقامات تاجیکستان گفتند که به نشست ورشو یک هیئت قوی را با شمول دو نماینده سابق حزب فعلا در کشور ممنوع نهضت اسلامی می‌فرستند. این هیئت بعد از روز 9 سپتامبر به پایتخت لهستان خواهد رسید. مخالفان تاجیک در خارج نیز روز 8 سپتامبر با نشر چند عکس در شبکه‌های اجتماعی از سفرشان به ورشو خبر دادند. تفصیلات بیشتر در گزارش من شادمانیتی. سیف الله سفروف معاون اولی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان روز 8 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت هیئت حکومت از افراد و نمایندگان نهادهای گوناگون عبارت است. خود او به این نشست به حیث رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان می رود و افزود
هیئت حکومت هیئت خوب است، هیئت بقوت باید باشد. در اونجا از جمله وفان یدبکوف از وزارت کارهای خارجی است، معاون اولی وزیر کارهای خارجی می روز یک خطوه دیگر مولا عبدالرحیم می رود، مولا ایام الدین می رود، مولوی
سیف الله سفروف می گوید صبح 10 سپتامبر در روز اولی سخنرانی ها اشتراک کرده می خواهد در باره وضع اقلیت های ملی و دینی و حزب و حرکت ها در کشور صحبت کند. در آغاز هفته روان وکالتدار حقوق انسان یا امبودسمن تاجیکستان گفته بود که برای اشتراک در نشست ورشو دعوت نشده است. فقط نمایندگان چند سازمان اجتماعی در تاجیکستان گفتند که در نشست سالانه ورشو اشتراک و در مسئله آزادی بیان و وجود شکنجه سخنرانی خواهد کرد. در همین حال پیام پایگاه اینترنتی مخالفان تاجیک در خارج از آن نگرانی کرده است که تاجیکستان به این نشست بیشتر افراد سیاسی را می‌فرستد، نه امبودسمن و نمایندگان مقامات انتظامی را. این پایگاه نوشت طبق سناریوی هیئت تاجیکستان باید تمام دقیقات را در جلسه روانه حزب نهضت اسلامی سازد تا مسئله نقض حقوق انسان در کشور در حاشیه قرار گیرد. تاجیکستان سال 2016 از راه یافتن مخالفان به نشست سازمان امنیت همکاری اروپا در ورشو که با نماینده دولت وارد بحث شدند به خشم آمد و سال 2017 از شرکت در آن دست کشید. امسال نیز مقامات از طریق خبرگزاری رسمی خاور از احتمال حضور مخالفان در نشست ورشو ناراضگی کرده به این سازمان هشدار دادند که درش را بروی به گفته آنها افراد متهم به تروریسم و تحت جستجو در کشور ببندند، وگرنه در خود سازمان در تاجیکستان بسته خواهد شد. سازمان امنیت و همکاری در اروپا همیشه تاکید کرده است که همایش 10 روزه حقوق بشر ورشو منبر آزادی مکالمه های سیاسی هم نمایندگان دولت و هم جامعه شهروندی است و در کار این نشست افراد و سازمان های خواهشمند شرکت می کنند.
تولا یوریولیا رهبری دفتر سازمان امنیت و همکاری در اروپا در دوشنبه در اظهاراتش روز 7 سپتامبر در رابطه با نمایش اعتراضی گروه از ساکنان تاجیکستان گفت که موقع آنها را احترام میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو برایتان میگویم. در اظهارات سفیر سحه کنیس فیروزی جمعه و چند ساعت بعد پراکنده شدن گردی همایی در نزد قرارگاه این نهاد در دوشنبه نشر شد گفته میشود که سحه حق شهروندان به گردی همایی و آزادی بیان را دستگیری میکند. در ادامه او گفته است همکاری سحه با حکومت و جامعه شهروندی تاجیکستان بسیار قوی است و او از آن خوشحال است که مقامات این کشور برای شرکت در جلسه ورشو اظهار آمادگی نشان دادند. در اظهارات او از جمله آمده است که جلسه اوید به بررسی ریای عهده‌داری‌ها در دایره اندازه‌گیری انسانی بزرگترین رویداد سالانه در بخش حقوق بشر در اروپا است و امسال در آن قریب 1800 نفر به نمایندگی از حکومت‌ها و جامعه شهروندی 57 کشور عضو سحه شرکت می‌کنند. این واکنش سفیر سحه در حالی است که صبح جمعه ده ها نفر رو به حکومت تاجیکستان با نشان اعتراض از شرکت مخالفان تاجیک در جلسه سحه در ورشو تجمع کردند و در میانی آنها اینچنین مادر شخص گمانبر در تشکیل حمله تروریستی به توریستان خارجی نیز بود. گلچهره شادمانوا مادر گمانبر تشکیل حمله به توریستان خارجی حسین عبدالصمدوف به نشان اعتراض از شرکت رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلام محیدین کبیری در نشست حقوق بشر سحه در ورشو به سر و رویش بنزین ریخت. شامی هفتم سپتامبر در یک تماس تلفنی خانم شادمانوا به رادیو آزادی گفت که بعدی حادثه صبح امروز دیگر حالش خوب نیست و نمیخواهد درباره اون چی که گذشت با خبرنگاران صحبت کند. ساعت های 9 هفتم سپتامبر در نزد دفتر برنامه‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه ده ها نفر با شعار و نوشتجات جمع آمده ضد نشست حقوق بشر این سازمان در ورشو و شرکت مخالفان تاجیک در این همایش شعار پرتافتند. شمار این نفران احتمالاً در حدود 100 نفر بود و در میانی آنها هم جوانان و هم زنان میانسال بودند. یک خادم سحه به رادیو آزادی گفت که کسی از میانی آنها به نزد تجمعگران نبرآمد و از داخل بنا شنیده میشد که این ازدحام نیست با تروریسم می گفت. لحظه های تجمع و شیار پراکنی دو ماشین پلیس رسیده آمد و تلاش کرد ازدحام را پراکنده کند. برخی به سوی کوچه های نزدیک فرار کرده، برخی از جانب پلیس برده شدند. در همین اسنا بود که مادر عبدالصمدوف با تهدید آتش زدن خود برآمد. پسر گلچهره شادمانوا فعلا تنها نفر گمانبر بازداشت شده و شرکتدار حمله تروریستی به توریستان خارجی است که روز 29 ایول در حدود ناحیه دنغره رخ داد. در این حادثه 4 نفر شهروندان آمریکا و هلند و شویتسریا کشته شده، 3 نفر دیگر مجروح شدند. تاجیکستان مسئولیت این حمله را به دوش هینیت واگذار کرد، ولی در یک نوار ویدیویی اینترنتی دیده می شود که گمانبران انجام حمله در بلندی نورق قبلا به عنوان رهبر گروه ممنوع دولت اسلامی سوگند یاد میکنند. برخی شاهدان گفتند که گرد هم آمدگان جوانان عضو سازمان روبه حکومت اوانگارد میباشند که در گذشته نیز در نزد سفارتخانه های آمریکا، آلمان و دیگر نمایندگی های دیپلماتی تجمع کردند. در حالی که اشتراکچیان تجمع نزد دفتر سحه در دوشنبه تا حال به رسانه ها صحبت نکردند، برخی از اشتراکچیان تظاهرات قبلی نزد نمایندگی های دیپلماتی میگویند جوانان فعال میخواهند با این راه ناراضیگی خود را بیان کنند. مردی خدا دولتوف، رهبر گروه روبه حکومت اوانگارد که در گذشته در چندین تظاهرات های نزد ساختارهای دیپلماتی در دوشنبه اشتراک کرده است، گفت
مقصد هدف شد بیان اندیشه که با اون خطیه که مثلا دستگیر میکرد مخالف هایی که مثلا در کنفرانس ورشو اشتراک میکنند و اون به امینستان
مخالفان و به ویژه رهبریت هینیت اتهام حکومت درباره تشکیل حمله به توریستان خارجی را رد میکند. در تاجیکستان برگزاری گردهمایی و اعتراضهای بدون اجازت منع است، ولی در دوام چند سال اخیر چندین اعتراض پرشور و تنظیم شده با نوشتجات منظم و نشر شده در چاپخانه های کسبی بیشتر در نزد سازمان و نمایندگی های دیپلماتی مشاهده شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
انیسه ابراهیموا یک ساکن 17 ساله شهر دوشنبه میگوید بعد آزار لفظی یک تاجر بازار قرار کرد این تحقیر را آرام فرو نبرده بلکه به پلیس شکایت کند. بر اساس شکایت او مرد تربوز فروش به 5 روز حبس محکوم شد. انیسه میگوید حادثه 5 سپتامبر رخ داد. وقتی او برای خرید به بازار رفت یک جوان تربوز فروش او را با عباره دختری 100 دلار صدا و تحقیر کرد. وقتی او از تاجر سوال کرد که چرا به خود حق میدهد چنین بگوید، دست افشانده با صدای بلند دور شو گفته تیله داد. انیسه میگوید با تلفن موبایلش همان لحظه 2 عکس جوان را برداشته با کمک مادرش برای ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه شکایت کرد. با کنش آنها دیر نپایید. روز 6 سپتامبر محمد جان قربان به 25 ساله را در دادگاه حاضر کردند و با حکم دادگاه ناحیه فردوسی این جوان را از روی ماده 460 کدکس حقوق بیرانکنی ماموری تاجیکستان به جرم میده افباشی به 5 حبس محکوم کردند. انیسه ابراهیموا در یک صحبت با رادیو آزادی روز 7 سپتامبر گفت اگر این جوان گناه کردش را اعتراف میکرد شاید حبس نمیشد.
بخشش پرسه بچه هالی دیر نشده بخشش پرسه همی دخته بخش شده این خرمه بخشی خاله ادالجنی کسی گفتم من ادالجنی نکه گفتم من تیه نمی بخشم برای نمی کار گفتم نمی بخشم تا بعد میلیسا نگه دیونا میگه تیز بخشش پرس نگه نرسته میگه بخشش پرس من یا با پرسیدم موتی پا خواتید من بخشش نمی پرسیم گفته است در پیشش سودی هم بر چون که گفته است نمی دونم.
انیسه ابراهیموا یکی از 10 زنان دختران است که در دوام 2 اخیر از آزار لفظی مردان در کوچه و خیابان رسما به پلیس شکایت کرده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید در هفته اخیر مراجعات زنان و دختران از برخورد غیر اخلاقی و حمله های لفظی مردان در کوچه بیشتر شده است و این پیش از همه بیانگری با جرأت تر شدن آنها میباشد. نصرت الله سعیدوف یک کارمند دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 7 سپتامبر به رادیو آزادی گفت اکثر شکایت های از آزار لفظی بانوان در کوچه و خیابان ها و بازارها ثبت شده وابسته به سنگینی آزار لفظی دادگاه های نواحی کشور مجرمان را با جرم میدو باشی از 5-15 روز حبس ماموری محکوم کردند.
اون درمون نیست چون که طریق تلفن مراجعه میکنه طریق سامانه در سامانه های رسمی مراجعه میکنند که مثلا نسبت به فلان کس این چیز روا دید و در اساس مراجعه شهروند میلیسه پیگیری میکنند تا همون رقم های واسطه نقل شد یا که چهره همون آدم در نتیجه بردن همون کارهای اپراتیوی جستجوی شخصیت همون نفری که مثال نسبت زن چونین کلدار روا دید است چراجوی ماموری دیده میشه.
نصرت الله سعیدوف گفت ساکنان خصوصا جوانان از طریق سامانه های وزارت کارهای داخلی و ریاست امور داخلی شهر دوشنبه عکس های لحظه های فرش شویی، جاروب زنی و رنگمالی آنها را میبینند که مخصوص نشر کرده شده است. این عکس ها دیگرها را به اندیشه وادار میکند. موضوع اخلاق بدی برخی مردان در مکان های جمعیتی و آزار لفظی دخترها بعدیان داغ شد که ماه ایولی سال جاری گروهی از بانوان فعال در شبکه های اجتماعی به عنوان شهردار دوشنبه نامه زده درخواست کمک در بهبود فرهنگ رفتار مردان در کوچه و مجازات آنها را کردند. در واکنش به این تصمیم شهرداری گروه کاری تأسیس داده گفت که رفتار مردان در کوچه را 2700 دستگاه ثبت نظارت میکنند. علاوه به این در نزد پلیس پایتخت هم نظارت ویژه از شکایت بانوان در این زمینه راه اندازی شد. یکی از دخترانی که برای آزار لفظی در خیابان شکایت کرد خبرنگار رادیو آزادی افسانه اکابرشاه است که ماه آوگوست از لقمه پرتایی و حرکت‌های تحقیرآمیز ساختمانچیان در یک کوچه مرکزی پایتخت به پلیس شکایت کرد. این شکایت او باعث به جوابگری کشیدن مرد آزاردهنده شد. هلال نظر و یک حامی حقوق میگوید وقت های اخیر زنان و دختران جرأت پیدا نمودند که با استفاده از صحیفه های اجتماعی اینترنت و تلفن های باوری مقامات و تلفن و دیگر وسیله های در دست دارند دیگر آرام نمی گذرند. در حالی که این گزارش آماده می شد در سامانه ریاست کارهای داخلی از عکس یک جوان سمیف زائر زاکن پایتخت نشر شد که مادرش را در نزد همسایگان دشنام های قبی داده است و بعد مراجعت مادرش به 11 شبانه روز محکوم کرده شد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مقامات پیشینی نهادهای انتظامی تاجیکستان میگویند حادثه حمله به سیاحان خارجی در دنگره درسی است که برای آموختن شیوه های نوی فعالیت گروه های تروریستی کمک میکند. این حادثه یک واقعیت را نمایش داد که مبارزه با تندروان بدون کمک مردم محلی مؤثر نیست. به دنبال حمله آخر ماه ایول به جهانگردان غربی مقامات تاجیکستان دست کم 5 نفر را بازداشت کردند که از آمادگی گروه حملگر به یک عمل تروریستی آگاه بودند، اما مقامات را در جریان نگذاشتند. واقعیت دیگر این است که تندروان برای حمله و ایجاد هراس دیگر به سلاح و مواد ترکنده چندان نیاز ندارند و عملهای خود را طور تحولات کشورهای اروپایی نشان داد با استفاده از کارد و تبر و ماشین انجام می‌دهند. شناخت ظاهری آنها نیز اکنون کاری سهل نیست. اگر در گذشته تروریست یک مردی از سیب به بالای تنومند و مسلح خشین ظاهر می‌شد، اکنون بچه 19 ساله که سال پیش از پس پرده مکتب بیرون آمده است می‌تواند تندرو حملگر باشد. جنرال سید انور کمالوف رئیس سابق کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 6 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت در این حادثه ساکنان با مقامات همکاری نکردند و این گروه چون گرگ در لباس گوسفند در میان جامعه حضور داشت. با گفته او راه‌های نوی شناخت نفری که ذهنش آلوده به عقیده‌های تروریستی شده است باید کشف شود، زیرا طور حادثه حمله به سیاحان نشان داد این جوان‌ها در ظاهر از همسالان دیگری خود هیچ تفاوت ندارند. حادثه ای که تاجیکستان را به خط اول خبرهای جهانی برآورد در حال رخ داد که گروهی تروریستی دولت اسلامی در سوریه و عراق شکست خورد و اکنون برخی از جهادی ها که بر روی خط مقامات شامل نبودند می توانند دوباره به وطنهای خود برگردند. اخیراً بخش مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد در یک گزارش بازگشت جنگیان دیش به کشورهای آنها، فعالیت‌های زیرزمینی و شیوه‌های نوی حمله‌های آنها را از مشکل اصلی امنیتی کشورهای عنوان کرد که شهروندانشان عضو این سازمان تندرو بودند. این نفران می‌توانند بر جوان‌های بی تجربه نفوذ پیدا کنند و مغز آنها را شستشو دهند. جنرال سید انور کمالوف می‌گوید بدون کمک ساکنان آشکار کردن این افراد برای مقامات دشوار می شود.
مقامات قدرتی ما چی کارهای داخلی چی امنیت در این جدا بسیار سخت شده هستند. کلی همین مردم هایی که در خوریه در دیگر نمی خواستن امنیت توسط صدای طرق های جمعیتی قدر و مدار دیگر دیگر مستقل برگردنده و در کم بیس هست میکن.
مقامات هم در تاجیکستان و هم در کشورهای دیگر دنیا در مسئله تروریسم پیش از همه به نفری مشکوک می شوند که ناگهان نمازخوان شده است، ریش مانده است یا کتابهای دینی می خواند. اما به نظر کارشناسان این نشانه ها می توانند فریبی نظر باشند و در اصل ذهنی نفر می تواند آلوده عقیده های تندروانه باشد که خیلی هم دنیوی رفتار می کند. رئیس سابق کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سید انور کمالوف میگوید وقت شناخت ظاهری پیروان گروه تندرو مشکل می شود باید با اصول های خاص به افکار آنها تمرکز کرد. کمالوف میگوید با نظر داشت احتمال ورود جنگیان دیش به کشورهای آسیای مرکزی تأسیس کمربند امنیتی ضرور است. генерал نورعلیشان نظروف که در مقامهای بلند وزارت کارهای داخلی و نیروهای مرزبانی کار کرده است، روزی 7 سپتامبر در صحبت به رادیو زادی گفت تلاش اول باید این باشد که شهروندان کشور با گروه‌های افراطی همراه نشوند. او حادثه دنگره را ننگوار نامید، ولی گفت شخصیت این جوانان و انگیزه حمله نوجوان مردانه آنها به جهانگردها باید آموخته شود.
من آنالیز کردم در کره همه برآمدن کی برای کدام مقصد دارن، چی مقصد دارن، مقصدشون رو معین کنم ممکن. لیکن خیلی جمهوری ما یک مرتبا همین حادثه شد، خیلی بسیار حادثه ننگوار است برای تمام جمهوری در حقیقت. از روی همین گروه کیا بودن برای دور ماندگی از زیر نظارت ده جای کار ممکن نداشتن، ممکن که بیکار بودن، ممکن بعد من این خیلی رفته همین شریز دیگر سرچشمه ها مثال همین چیل بگم ایزوچت کردن همین کارو رو فهمیدن خیلی رفتن همین راه ده یه پیش راهش گرفتن خیلی ممکن بود.
کارشناسی امور افرادگرایی و تروریسم فریدون حادی‌زاده در شرح این سوال مهم که چرا آدمانی آگاه مقامات را از حمله زودرس خبردار نکردند میگوید ساکنان به عدالت باور ندارند، از این رو میترسند برای آشکار کردن جنایت‌های تروریستی به مقامات همکاری کنند. این کارشناسی تاجیک میگوید نابرابری اجتماعی، بیکاری و فقر بزرگ میانی دارا و نادار در جامعه باعث نارضایتی میشود، نارضایتی که به گفته او جوانان را به افرادگرایی تلا میدهد. حادی‌زاده میگوید ظاهرا پرونده حمله به سیاحان خارجی خیلی سراسیمه آموخته میشود. حادی‌زاده میگوید اگر ریشه های پیوستن این جوانان به گروه افراطی آموخته شود به سوال های زیاد پاسخ پیدا میشود و در آینده همچون نظریه به تفتیشات کمک میکند. هرچند این کارشناس معتقد است که عامل های اقتصادی، اجتماعی و ناقناعتمندی از طرز زندگی در جامعه این گروه را برای حمله بالای سیاحان خارجی برد. در پی حمله روزی 29 ایول در حدود ناحیه دنگره 4 سیاح خارجی کشته و 3 تن زخمی شد. از 5 حملگر 4 نفر کشته شد و حالا تنها حسین عبدالصمدف رهبر این گروه در بازداشت است. مقامات گفتند که پرونده او تا نیمه ماه اکتبر به دادگاه خواهد رفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شماره ساکنان شهر و دهات کلاب تا 1 ایول سال 2018 به 208 هزار نفر رسید. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. طبق آمارهای رسمی اهالی کلاب تا آخر سال 2017 به حدود 200 هزار رسیده بود. خیرالله امان‌الله شهردار کلاب در افتتاح باغچه بچگانه در نزد دانشگاه دولتی کلاب برآمد کرده گفت که طبق آمار رسمی اهالی کلاب تا 1 ایول سال 2018 به 208 هزار نفر رسید. خیرالله امان‌الله گفت که از این شماره 18 هزار آن را کودکان از 3 تا 6 ساله در بر می‌گیرد. او در ادامه صحبتش از آن انتقاد کرد که از این شماره تنها 1356 کودک به باغچه جلب شده اند و کم بودن کودکستان ها به تربیه تا مکتبی فرا گرفتن اطفال دیگر را امکان نمی دهد.
در شهر دیوالیت کلاب اهالی ما با سنه 1 ایول سال 2018 208 هزار نفر اهالی را تشکیل می نماید که از این 18032 نفر کودکانی از سن 3 تا 6 ساله، یعنی همون سن سالی که باید در مؤسسه تا مکتبی با تعلیم و تربیت فرا گرفته شوند، 18032 نفر می باشند.
گفت خیرالله امان‌الله. شماره اهالی شهر کلاب در حال از مرز 200 هزار نفر عبور کرد که اکثر اهالی این منطقه از راه کشاورزی و قسم دیگرش در مهاجرت درآمد دریافت میکنند. این شهر نیز از زمان شوروی سیومین شهر بزرگ تاجیکستان حساب می شود. مقامات تاجیکستان روز 26 می اعلان کردند که شماره اهالی تاجیکستان به 9 میلیون نفر رسید. تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پس از شوروی در جای اول می ایستد. بر اساس آمار رسمی شماره اهالی تاجیکستان هر سال به حساب میانه تا 2.2% یا 200 هزار نفر افزایش می یابد. افزایش منتظم اهالی حالا تاجیکستان را به یکی از کشورهای جوانترین دنیا تبدیل داده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.